رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 15 یولی سال 2015 میلادی است. مجله شومگاهی را برای شما من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. اوباما امریکایی ها را با مفید بودن سازش هسته‌ای با ایران متقاعد میکند. رهبری طالبان ملا عمر از مذاکرات صلح با حکومت افغانستان استقبال کرد و 6 بریتانیایی در چین بازداشت شده به لندن استرداد میشوند. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا روز 15 یول به خاطر متقاعد سخنان امریکایی ها، دولت های همپیمان و قانونمدارها در مورد پایه‌های مفید سازش هسته‌ای با ایران نشست خبری دایر میکند. قرار است که او به سوال های خبرنگاران در کاخ سفید پاسخ گوید. با سازش هسته‌ای که روز سه‌شنبه در وین بعد از تقریبا 3 هفته مذاکرات میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 حاصل شد، اسرائیل نامزدها به مقام پرزیدنتی آمریکا از حزب جمهوری خواهان و اعضای جمهوری خواه کنگرس مخالفند. جانبداران اوباما از نتیجه‌های رایدهی در کنگرس بیم دارند. باراک اوباما شخصا با بعضی از اعضای کنگرس و نامزدی احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات پرزیدنتی سال آینده هیلری کلینتون ملاقات کرد. خانم کلینتون گفت که از این سند جانبداری میکند. اوباما روز 14 یول در رابطه با این سازش با رهبران کشورهای همپیمان در خاورمیانه، اسرائیل، امارات متحده عرب و عربستان سعودی تلفنی صحبت کرد. با سپارش او، وزیر دفاع اشتون کارتر هفته آینده به خاورمیانه سفر میکند تا کشورهای همپیمان را برای کفالت تامین امنیتشون از سوی امریکا متقاعد سازد. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اظهار نمود که دعوت سفر رسمی به تهران را پذیرفته است. او در صحبت با رادیوی فرانسه روز 15 یول گفت که همتای ایرانیش محمد جواد ظریف بعد حاصل شدن امضای سازش هسته‌ای با ایران در وین او را تکراراً به تهران دعوت کرد. من گفتم که به ایران می روم و می گویم که به ایران خواهم رفت، افزود لوران فابیوس. سنه سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران هنوز معلوم نیست. در همین حال خبرگزاری رویترز نوشت که معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان زیگمار گابریل روز 19 یول به ایران سفر میکند. خبرگزاری آلمانی دی پی ای اطلاع داد که زیگمار گابریل از تهران و اصفهان دیدن میکند و با مقامات ایران و مسئولان بخش اقتصادی ایران مذاکرات انجام میدهد. در این سفر معاون صدر اعظم را گروهی از تاجران آلمانی همراهی خواهند کرد. رهبری جنبش طالبان ملا عمر مذاکرات صلح با حکومت کابل را قانونی نامید و از آن استقبال کرد. در اظهاراتی که روز 15 یول در عرفه عید فطر نشر شد، ملا عمر گفته است در دستورهای دینی ما ملاقات و حتی همکاری مسالمت‌آمیز با دشمنان منع نشده است. رهبری طالبان افزود که هدف از مذاکرات خاتمه بخشیدن به غصب افغانستان از سوی نیروهای خارجی است. روز 7 یول در شهر در پاکستان هیئت‌های حکومتی افغانستان و طالبان باری نخست رسما ملاقات کردند و به نتیجه رسیدند که مذاکرات را به خاطر دستیابی به توافق و صلح دو طرفه ادامه می‌دهند. به اطلاع وزارت امور خارجه پاکستان، هر دو جانب به سازش رسیدند که باید برای رسیدن به صلح تا آخر این جریان‌ها توافق و عهده‌داری‌های تمام را به نمایش می‌گذارند. در مذاکرات حکمت خلیل کرزی معاون وزیر امور خارجه افغانستان و نماینده طالبان ملا جلیل شرکت داشتند. سفارت بریتانیا در پکن روز 15 یول اظهار نمود 6 شهروند کشور که در شمال چین بازداشت شدند احتمالاً به بریتانیا استرداد میشوند. آنها از گروه سیاحی عبارت از 9 بریتانیوی و 2 نفری دارای شهروندی بریتانیا و آفریقای جنوبی هستند که همراه با چند شهروند هند روز 10 یول در ولایت مغولستان داخلی چین بازداشت شدند. سازمان خیریه آفریقایی گیفت آف زی گیور خبر داد که سیاحان خارجی را در فرودگاه شهر اوردوز دستگیر کردند. به اطلاع این سازمان، مقامات چین از گروه را در همکاری با سازمان های تروریستی و تماشای فیلم های ترغیباتی در مهمانخانه گمان برمی‌خوانند. ولی مسئولان سازمان خیریه میگویند اعضای گروه که میان آنها تاجران و طبیبان هستند برای سیاحت به چین رفتند و با یگان گروهی تروریستی ربط ندارند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم. همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز،
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح،
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یما و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org،
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. او اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. دارویم یا ندارد؟ ندارویم. تاجیکستان در پشت دری اتحادیه اقتصادی اوراسیا. سود و زیانی روسیه از سازش هسته‌ای با ایران. آیا تهران به زودی از مسکو رو تافته قدم جانبی غرب خواهد نهاد؟ و تاجیکستان کشور پنسیونرهای جوان، چرا به جای منصبداران متخصصان حرفه‌ای را به نفقه گسیل میکنند؟ منابعی نزدیک به کرمل میگویند روسیه تلاش دارد تا علاقه تا آغاز سال 2016 تاجیکستان را به عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مایل سازد. مقامات تاجیکستان میگویند کسی آنها را به عضویت در یگان سازمان مجبور کرده نمیتواند، ولی به عقیده تحلیلگران مسکو در دستش کارت های زیادی دارد که میتواند آنها را برای راضی کنندن تاجیکستان به کار اندازد. آن حال به اتحادیه اقتصادی اوراسیا که آن را در برخی محافل سیاسی چون مینی اس‌اس‌اس‌آر نیز استنام می‌برند، روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان شاملند. توجه کنید به گزارش همکارم میرزای سلیمپور در این باره.
بنا به اطلاعی که بخش تاجیکی رادیوی آزادی از منابع نزدیک به کرمل به دست آورده است، گویا حکومت روسیه میخواهد تاجیکستان را الکی تا آغاز سال آینده 2016 با پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا مایل کند و به این منظور یک خریطه راهی شبیه قرقیزستان نیز آماده شده است که دوشنبه را برای عضویت در این سازمان نوی منطقوی تحت نفوذ مسکو تیار کند. منبع رادیوی آزادی میگوید البته پیوستن باز یک کشور دستنگر و از نگاه اقتصادی ضعیف بار دوش روسیه را باز هم گران‌تر میکند، ولی ملاحظه های سیاسی چون توسعه قلمرو اتحادیه اوراسیا و رساندنش به مرزی از نگاه استراتژی خیلی مهم افغانستان مسکو را مجبور میکند تا در ماه های باقی مانده تا پایان سال به صورت خیلی فعالتر در راه تشویق دوشنبه برای همراهی به این سازمان گام بردارد. اما یک مقام بلندپایه آگاه از جریان مذاکره های دوشنبه روز 15 ایول به آزادی گفت چنین به نظر نمی رسد که روسیه در این اواخر در امر دعوت یا تشویق تاجیکستان به عضویت در این سازمان فعالتر شده باشد. به گفته او مسئله داغ و مطرح بود، ولی چند ماه پیش موقع ما چنین از کمیسیون دولتی تشکیل شده است و ما باید همه پهلوهای منفی و مثبت عضویت در این سازمان را بیاموزیم. پایان اقتباس. یک عضو این کمیسیون دولتی با آزادی گفت آنها حالا تنها در مرحله جمع‌آوری فکر و پیشنهادهای وزارت و اداره های دولتی ضددخل تاجیکستان قرار دارند. یک نهاد اسم از ضددخل البته خدمات گمرک است. عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک گفت این خدمات پیشنهادهای خود را راجع به سود و زیان اتحادیه اوراسیا به کمیسیون دولتی ارائه کرده است. او از افشای جزئیات این پیشنهادها خودداری کرد، ولی گفت هرچند عضویت در این سازمان به سود مهاجران کاری از تاجیکستان است، ولی
چون ما دولت صادر کننده که نیستیم، اساسا واردات هست، برای همین بعضی پهلوی است که با بودجه این نظر است دارد.
بنا به حساب ها تا 46% یا قریب نصف درآمد های دولتی تاجیکستان از حساب اندازهای مرزی از جمله از حساب باج و خراج گمرکی به دست می آیند. در صورت پیوستن به اتحاد اوراسیا دوشنبه مجبور است نظام اندازبندی های مرزی اش را کاملا بازبینی کند. و سوال این است که فایده ای را که در صورت پیوستن به این مینی اس اس ار خزینه دولتی تاجیکستان از دست می دهد کی جبران میکند؟ مسکو برای تامین شرایط عضویت قرقیزستان صندوق ویژه با 1.5 میلیارد دلار سرمایه تأسیس داد، اما مسئله این است که آیا روسیه چنین امتیاز را به تاجیکستان هم خواهد داد؟ و مثل که برای قرقیزستان کرد، آیا سرمایه گذاری طرح این نیروگاهی برای تاجیکستان خیلی مهم راغون را بر عهده میگیرد؟ شاکرجان حکیم از حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان طول کشیدن آموزش مسئله عضویت در اتحاد اروپا از جانب دوشنبه را نخستین نمونه مخالفت حکومت امام‌علی رحمان به تشبث‌های اینتگراسیونی مسکو می‌نامد.
سال‌های آخیر تأثیر چین زیادتر شد. من گمان نمی‌کنم که بدون تأثیر و عامل‌های شریک‌های نو که خصوصیت استراتژی پیدا می‌کنند در منطقه و به خصوص در تاجیکستان لازم دانست که از وارد شدن به این سازمان نو منطقوی خودداری نماید.
بسیاری ها بر اینند که مسکو برای تشویق دوشنبه باز هم از خرطه اساسی فشارش حضور بیش از 1 میلیون مهاجری تاجیک در روسیه استفاده خواهد برد. از حالا مقامات و مطبوعات روسیه در توصیف فایده های عضویت قرقیزستان در اتحاد اوراسیا روی امتیازهایی که برای مهاجرانش فراهم آمد تمرکز کردند. اما منبع رادیوی آزادی در حکومت تاجیکستان میگوید دورانی که با فشار به گردن تاجیکستان هرچی را بار میکردند گذشته است. ولی اگر دوشنبه با استادگریش در مقابل پیشنهادهای پیوستن به اتحاد نو ادامه دهد چی خواهد شد؟ سیاستمدار تاجیک شاکرجان حکیم میگوید
کوششی مانیپولیاسیا کردن از بعضی حربی روسیه نیز است که برای مردم اون کفیل بودن حکومت رحمانوف در قدرت است. اینچنین از احتمال دور نیست که یگان اغوا را تشکیل دهند، چون هم اقتدار حربی دارند و امکانیت‌های مالیوی.
اما پاول فلگنگاور تحلیلگر مسائل امنیتی روسیه میگوید
وز در آسای مرکزی به این هم خیلی خطربار است و گمان است که مسکو دانسته به این آتش روغن بیشتر بریزد. من امکانی آتش دادن نیزه‌های مسلحانه در تاجیکستان را استثنا نمی کنم، ولی فکرم نمی کنم که مسکو چنین توکل کند. غالباً مسئله را از راه مذاکرات حل می کنند و البته در بهای یگان معامله.
پاول فلگنگاور میگوید آماده کردن تاجیکستان برای پیوستن به این اتحاد سالهای طولانی را در بر خواهد گرفت، ولی شاکرجان حکیم امکان رسیدن به معامله با دوشنبه در فرصت خیلی کوتاه‌تر را زیاد میشمارد. او میگوید در تاجیکستان نظام خودکامه حاکم است که حل تمام مسائل سیاسیش در دست یک نفر پرزیدنت رحمان منسجم شده است و با مسکو برای به دست آوردن رضایت دوشنبه در مسئله عضویت در اتحاد اوراسیا کافی است که تنها یک نفر یعنی امام‌علی رحمان را راضی کند.
نظرها با تلاش های روسیه برای به اتحاد اقتصادی اوراسیا جلب نمودن تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ملک اومه مرس جمهوری امریکا گفته است که کامیاب شدن گروه 5 به اضافه 1 در گفت و شنید آید به برنامه هسته ایران در وین بدون نقش سازنده روسیه ناممکن بود. در صحبت با نشریه نیویورک تایمز روز 15 ایول رهبری امریکا هم تاکید کرده است که روسیه در این مسئله به ما کمک جدی کرد. ایران و گروه 5 به اضافه 1 امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 ایول با مذاکرات چندین ساله آید به برنامه هسته ایران با پذیرفتن سازش مشترک همه جانبه که لغو پوره تحریم ها علیه تهران به عوض کاهش برنامه هسته ای را در نظر دارد خاتمه بخشیدند. در این حال در محافل سیاسی روسیه صحبت نه از نقش سازنده کشور در تهیه سازش هسته‌ای با ایران، بلکه در آن باره است که این سند تا کجا به سود مسکو است و آیا لغو تحریم ها برای روسیه هم دردسری جدی ایجاد نخواهد کرد. رجب سفاروف رئیس مرکز مطالعات ایرانی معاصر مقرر در مسکو میگوید بسیاری ها مطمئنند که لغو تحریم های ضد ایرانی راه مسکو را برای همکاری بیشتر با تهران در بخش های حربی، تکنیکی، صناعت، انرژی و انرژی هسته ای باز میکند. حد زده میشود که تبادل مال و کالا میان دو کشور از 1 میلیارد دلار فعلی شاید تا 5-7 میلیارد دلار افزایش یابد. اما تحلیلگران همچنین خوب میدانند که این سازش میتواند باعث باختی روسیه در بعضی عرصه ها هم شود. رجب سفاروف در پاسخ به سوال ما درباره آن که منظور کدام باخت هاست گفت:
главный проигрыш России это геополитический проигрыш. Любое сближение Ирана.
Бахти асоси Русия метавонад бахти геополитики бошад. Ҳамагуна наздикшави Ирон бо Ғарб ба рӯи Аврупо, боз шудани дарҳои Ирон, сармоягузории кишварҳои ғарбӣ ба иқтисоди кишвар, таваҷҷӯҳи Иронро сӯи Ғарб тоб медиҳад ва боиси коҳиши нуфузи сиёсӣ ва иқтисодии Русия мешавад. ва баъд аз чанд муддат Ирон метавонад Русияро чун кишвари наонқадар муфид ва ҳатто на чандон дӯст арзёбӣ кунад. гап сари он аст ки солҳои ахир, дар ҳоле ки Русия метавонист нуфузашро дар Ирон таҳким бахшад, дар робитаҳояш бо Ғарб ва ба хотири дарёфти гузашт ё манфиатҳое аз сӯи Амрикоу Ғарб аз картаи Ирон истифода бурд. маҳз ба ҳамин хотир мо ҳатто ба таҳримҳо алайҳи Ирон ҳамроҳ шудем. Ирон ин ҳамаро дар хотир дорад ва фаромӯш накардааст, ки Русия ба ҳамаи 6 қатъномаи зидди Иронӣ Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид рай дода буд. Русия дар мавриди таҳримҳо алайҳи Ирон ҳатто зиёдаравӣ кард ва намунаи рӯшани он манъи фурӯши маҷмӯи зидди ҳамлаи мушакӣ С-300 аст. Эътимоди Ирон ба Русия сахт коҳиш ёфтааст. در محافل سیاسی تهران میگویند اگر روسیه از منفعت‌های غرب پشتیبانی میکند پس روسیه به ما چی لازم وقتی که خود میتوانیم رابطه‌مون را با غرب براهمانیم
روسیه که ما можем выстраивать отношения с западом сами.
اما ببینید بعد از لغو تحریم‌ها ایران حتما صادرات نفت و گاز را افزایش خواهد داد. آیا این موقع روسیه را در بازار فروش این مواد سوخت تنگ نخواهد کرد؟
Одной из причин подписания этого соглашения использовать ресурсы Ирана.
Яке аз сабабҳои имзо шудани созиши ҳастаӣ аз нигоҳи ман истифодаи захираҳои Ирон чун алтернативаи захираҳои Русия аст. Комилан возиҳ аст ки Ғарб барои диверсификатсия ё гуногун кардани манобии таъмини энержӣ мубориза мебарад ва Ирон дар ин бобат номзади беҳтарин маҳсуб мешавад. ва ҳамчунин возиҳ аст ки ҳама гуна ҷалби захираҳои Ирон ба бозори энержии ҷаҳон боиси заиф шудани мавқеи Русия мегардад ва аз ин рӯз шумо дуруст мегӯед ки баъд аз чанд муддат Ирон ба рақиби шадиди Русия дар талош барои бозорҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла бозорҳои аврупоӣ табдил мешавад.
мировые рынки, особенно европейские.
تشکر رجب سفاروف رئیس مرکزی مطالعاتی ایرانی معاصر مخرج در شهر مسکو بود که با او درباره سود و زیان سازش اخیرا حاصل شده هسته‌ای آید به برنامه هسته‌ای ایران با روسیه صحبت میکردیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
متخصصانی که بر پایه دستور نوی حکومت تاجیکستان بازنشسته شدند با تأسف میگویند که مسئولین باز هم از مقالی به جای سله کله کار گرفتند. سلی گوسیل با نفقه نه با پروفسوری ساحه فیزیکا رحم کرد و نه با دسینت و دکتر و معلم. اما منصبدارانی که سینشان به جایی رسیده و باید کرسی ها را در اختیار جوانان گذارند همانا در مقام هایشان باقی ماندند. موضوع را شهلوی گلخواجه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
اگرچه مقامات تاجیکستان هدف از سیاست اخیر کادری را جوانسازی و جاری کردن خون تازه به بدن حکومت ارزیابی میکنند، ولی تحلیلگران با مشاهده وضع میگویند مسئولین جامه پوشانی و گسل اجباری به نفقه را از ساحه‌های شروع کردند که برعکس به متخصصان کاردانی حرفه‌ای نیاز دارند. سومنگول 58 ساله که 39 سال چون دندون پیزیش کار کرده است میگوید طبق این سپارش اکنون باید کنج خانه را اختیار کند.
برای چه این فیل کردن؟ ما قوه کاری داریم، باید چی کار کنیم؟ چون که حاضر به ماهاش یک حتی روکست زندگی کردن نمی شود.
با گفته این مصاحبه ما به همین ترتیب چندین همسولانی او را که در ساحه‌های مختلف از جمله معارف و طب فعالیت داشتند در این شب روزها از کار جواب دادند. این هم در حالی است که با گفته خانم سومنگول در کشورهای دیگر برعکس این گونه افراد را پشتیبانی میکنند تا آنها راهنمای جوانان باشند. شکایت بازنشسته های آزرده از گسل اجباری به نفقه در حالی است که رهبریت آژانس خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان از کار راندن طبیبان و آموزگاران سین بازنشسته را عمل غیر قانونی ارزیابی میکنند. جمعه دولت رئیس اجانسی خدمت دولتی ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که برای از کار خارج کردن کارمندان نفقه‌گیری بخش علم معارف و تندرستی دستوری صادر نشده است. با تاکید وی مرکه از کار گسل کردن بازنشسته ها تنها به خدمتکاران دولتی ربط داشته، نفقه خوران ساحه‌های دیگر میتوانند کارشان را ادامه دهند. این هم در حالی است که دستوری از وظیفه آزاد کردن افراد نفقه‌گیر را از مقامات دولتی اسدالله رحمان یاردمچی نوی رئیس جمهور در امور کادرها ماه اپریل سال جاری صادر کرده و به عنوان اجانسی سوغورتای دولتی و نفقه برای اجرا فرستاده است. جمعه دولت در شهر این دستور گفت
این یک چورابینی روزمره همین معمولی تکنولوژی کادری مقامات دولتی بود که پهلوی هم صورت گرفت. چورابینی مذکور با کارخانه مؤسسه دیگر تشکیلات ها دخل ندارد. دیگر تشکیلات ها چخیلی که گفتید آموزگاران، طبیبان و دیگر ساحه ها باید فعالیت خود را ادامه دهند. در حقیقت ما هم در ساحه طب هم در ساحه آموزگاری تنقیصی داریم با کادر.
جناب دولتوف افزود این بازنشسته ها در صورت اجباراً گسل شدن از جانب رهبریت خود باید از حقشان دفاع کنند و عریضه از کار رفتن را ننویسند. او تاکید کرد که در صورت پیش آمدن چنین حالت متخصصان تجربه دار می توانند به مقامات انتظامی مراجعه نمایند. طبق قانون های تاجیکستان سن نفقه برای مردان 63 و برای زنان 58 سالگی محسوب می شود، ولی امروز هم بعضی از منصبداران پیشین از جمله شیرعلی خیرالله سابق وزیر دفاع، سفرعلی نجمیدینوف سابق وزیر مالیه، گل شیرعلی سابق وزیر انرژیتیکا و صنعت و چند دیگران با وجود رسیدن سینشون به نفقه در وظیفه های مهم دولتی همچنان فعالیت دارند. در همین حال گورس قاسم زاده معاون اول رئیس اجانسی خدمت دولتی تاجیکستان میگد تا صدور این دستور در صف خدمتکاران دولتی حدود 500 نفقه خور کار میکرد
و امروز در حیات خدمت دولتی همگی 8 نفر خدمتکاران دولتی فعال میکنند که با سن نهایی علاقه هستند. مالکات به وزارت دارو داخل خبر کردند که در همین نازکترین فرصت اونو رو از بس که علاقه نفقه گیر باشن آزاد کنند.
طبق معلومات آماری حالا تعداد خدمتکاران دولتی 18582 نفر را تشکیل می‌دهد که از این میان نزدیک 24% زنان و حدود 43% جوانان زیر سن 35 هستند. همچنین 5561 نفر خدمتکار دولتی در منصب‌های رهبری کننده فعالیت دارند که از این تعداد 20% را زنان و حدود 23% را جوانان تا 35 ساله تشکیل می‌دهند. از جمله در پای تغییرات اخیر کادری امید رحمانی 32 ساله، پرکرور نوای فردوسی، فرزانه خوجایوی 28 ساله، معاون رئیس نوای و لوچین فیضالیف موبین یکمی کمیته دولتی سرمایه گذاری تعیین شدند. شهلو خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
تاجیکستان به زودی با کووایت آبی پاک، آبی معدنی و آبی گازداری شرکت آبی زلال را خواهد فرستاد. رهبران کارخانه آبی زلال میگویند بعد از دسترس شدن 200 تن آب جانب کووایت تصمیم نهایی میگیرد که هر سال از تاجیکستان چی مقدار آب قبول کند. توجه کنید به گزارش خبرنگاری آزادی در شهر خوجند، منصومی محمد رجب.
آبی زلال عمدترین شرکت تولید آبهای عادی نوشاکی، معدنی و گازناک و نوشابه ها در تاجیکستان است که سالانه به گفته مسئولانش حدود 10 میلیون لیتر آبی پاک استحصال می کند. آبی زلال آن از جرفای 220 متر از منطقه شهرستان شمالی تاجیکستان توسط چاه ها بیرون آورده می شود. متخصصان آمریکایی و چخ و ایتالیایی این آب را در تشخیصگاه های خود تحقیق کرده خوش صفت و شیرین و نادر بها دادند. شرکت آبی زلال در منطقه شهرستان شمالی تاجیکستان از نگاه ماموری تابع شهری استرفشان بوده، 15 سال پیش به حیث کارخانه مشترک تاجیکستان و آمریکا با سرمایه گذاری کارخانه مشترک ظفرآباد از جانب تاجیکستان، بانک اروپایی با ساخت و رشد، بنیاد اکوا کریستال ایالات متحده و یک شرکت بریتانیایی تأسیس یافته است. در سال 2007 بانک اروپایی با ساخت و رشد و شرکت آمریکایی سهمیه های خود را به شرکت بیبرس و کی قزاقستان فروختند و حالا این شرکت قزاقی مالک اساسی سهمیه های شرکت آب زلال در تاجیکستان محسوب می یابد. این شرکت در ظرف های پلاستیکی 1.5 و 300 گرمی و جز آب زلال عادی و معدنی و گازناک اینچنین نوشاکی های تشنگی شکن با برند ارسیکالای آمریکایی و در پکت های کارتونی انواع گوناگون شربت میوه تولید میکند. شهرت عارفوف مدیر اجرایی شرکت آب زلال میگوید سال گذشته 2014 انواع گوناگون افشوره تولید خود را به روسیه صادر کردند و آن از سوی مشتریان روس خوب خریداری شده است. وی میگوید گرانی رهگیرا مشکل اصلی آنها باقی مانده است و زیاد فایده خود را از دست میدهند، ولی با این وجود شرکتش در حال حاضر کویت و کشورهای عربی را بازاری نو برای خود میبیند.
در مقصد برای همون مقصد عربی که مقصد بگیریم این زیاد میشد و این مقصد هم این میشد بکنی موبر.
شرکت آب زلال تجربه صادری محصولات خود به خارج از تاجیکستان را دارد. این شرکت سالهای 2006 تا 2010 میلادی به افغانستان برای نیروهای بین المللی پاسدار صلح در این کشور آب نوشاکی صادر میکرد، ولی همکنون برای بار اول به کشورهای عربی با آب زلال و خوش طعم خود راه میکشاید.
تصمیم درباره شروع صادرات آب پاکی تاجیکستان به کشورهای عربی. دادگاه شهر مسکو پایتخت روسیه به نمایندگی شرکت مکدونالدز امر داده است که برای رساندن ضرر مادی و معنوی به یک شهروند تاجیکستان 10000 روبل تقریبا $200 آمریکایی جبران معنوی پردازد. اما این شهروند میگوید که با حکم دادگاه راضی نیست و از طلبخانه مکدونالدز 1,000,000 روبل جبران پولی طلب دارد. گزارش همکارمان طاهر سفر را در این باره میشنویم.
دلشاد برهانوف ساکن 34 ساله ناحیه اسفره که شرکت مسکو مکدونالدز را به دادگاه کشیده است به رادیو آزادی گفت در محاکمه دادگاهی روز 14 ایول دادرس قرار کرد که تبای او به ضد مکدونالدز قانونی است و در واقع این شرکت به امنیت مشتریش بی‌اعتنایی کرده و سبب زخم برداشتن او شده است. ولی دلشاد برهانوف از حکم دادگاه که حجم جبران را 100 مرتبه پایین آورد راضی نیست و میگوید تلاش خواهد کرد تا 1,000,000 روبل جبران مادی و معنوی که طلب دارد پرداخته شود.
دادگاه دعوای مرا قسمان قانع کرد. طلب پرداختن خراجات دادگاهی را رد کرد، زیرا به گفته دادگاه شرکتی که به من مشورت های حقوقی می دهد به خود من تعلق دارد. به گفته دادگاه از بس که شرکت به من رابطه دارد پرداختن خراجات دادگاهی ضرور نیست، هرچند به اندیشه من این یک قرار احساسی بود و اساسی نداشت.
دلشاد برهانوف میگوید ماه سپتامبر سال 2014 در نزد درآمدگاه رستوران مکدونالدز در کوچه متویسکای شهر مسکو پایش به یک میله آهنین برخورد و سخت ضرب خورده و ورم کرد. به گفته دلشاد کارمندان رستوران با مراجعت او درباره خطرناک بودن آهن برای میزاجان و به خصوص کودکان اعتبار ندادند و برای معالجه زخم پایش هم یاری اولیه طبی نرساندند. بعد این دلشاد برهانوف مجبور شده است به شفاخانه در مسکو مراجعت کند. دلشاد طلب دارد که مکدونالدز برای رساندن آسیب به صحتی او زیر تاثیر نورهای رنگینی قرار گرفتن و خطر سرایت بیماری های سرایتی به او 450,000 روبل ضرر مادی، 450,000 روبل برای ضرر معنوی و 99,000 روبل خرج دادگاه در مجموع 999,999 روبل بپردازد. دلشاد برهانوف به رادیو آزادی گفت هرچند دادگاه حجم جبران را بسیار پایین آورد، ولی به گفته او خودی قانع کردن دعوا و گناهکار دانستن مکدونالدز یک حادثه بسیار مهم است.
مرافع دیروزه یک غلبه استراتژی است و حالا باید برای جبران سزاوار مبارزه برد. ما از حجم جبران ناراضی هستیم و به دادگاه زینه بالایی شکایت میبریم تا که جبران را که طلب داریم پوره پرداخته شود.
پیش از این دادگاه ناحیه تورسکای شهر مسکو دعوای دلشاد برهانوف را به اساس خونده و کاملا رد کرده بود.
از سوی دادگاه شهر مسکو قسمان قانع شدن دعوای یک شهروند تاجیکستان از بالای شرکت مکدونالدز. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.